صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. صبح روز شنبه شما بخیر. در این سومین روز از آبان ماه برابر با 25 اکتبر، امروز از بعد از ظهر در مناطق شمالی کشور از آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، شهرهای کرانه دریای خزر تا شمال شرقی کشور و همچنین مناطق غربی هوا ابری خواهد بود، همراه با اندکی باران به ویژه در کرانه دریای خزر، و در سایر نقاط کشور هوا آفتابی پیش بینی میشه. البته پیش بینی میشه که از فردا به مقدار باران افزوده بشه و دما هم در مناطق شمالی کاهش پیدا کنه. امروز در شهرهای نیمه شمالی کشور دمای هوا حد اکثر در بعد از ظهر بین 16 درجه در تبریز تا 21 درجه در تهران، در مرکز اصفهان و یزد دمای بین 23 تا 25 درجه پیش بینی میشه، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 24 درجه در کرمان تا 32 درجه در بندر عباس خواهد بود. اهواز و آبادان به ترتیب دمایی بین 31 تا 33 درجه خواهند داشت. البته از فردا پیش بینی میشه که در غرب کشور و شمال غربی دمای هوا به طرز محسوسی کاهش پیدا کنه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه، حسن حسنی در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوش و کنار جهان، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست از آخرین خبرها آگاهی میابیم به همت همکارم سمیرا قرایی. با سلام شما، صبحتون بخیر.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. پس از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده و مرگ 33 تن در شمال شبه جزیره سینا، مصر در این منطقه 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این وضعیت از صبح امروز شنبه به وقت محلی آغاز خواهد شد. انفجار انتحاری روز جمعه در شمال شبه جزیره سینا از زمان برکناری محمد مرسی در مصر بی سابقه بوده است. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر همچنین تصمیم گرفته است تا گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه را نیز ببندد. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، دیروز جمعه ناامنی‌ها در مصر را محکوم کرد و گفت اسرائیل از این ناامنی‌ها نفع خواهد برد. وندی شرمن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا و نمایندگی ارشد تیم آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، دوشنبه و سه‌شنبه آینده با مدیران سیاسی کشورهای عضو گروه 5+1 در لندن مذاکره خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم شرمن روز دوشنبه برای دیدار با مذاکره کنندگان کشورهای 5+1 به لندن می رود. هنوز مشخص نیست که آیا از ایران نیز نماینده‌ای در این مذاکرات حضور خواهد داشت یا خیر. مذاکره کنندگی ارشد آمریکا روز پنجشنبه از رهبران ایران خواسته بود در یک ماه باقی مانده تا موعد مقرر برای امضای توافقنامه جامع تصمیم درست بگیرند و به گفته او کار را تمام کنند. قرار است چهارشنبه آینده نیز کاترین اشتون، مسئول مذاکره با ایران از طرف کشورهای 5+1، با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات داشته باشد. نیروهای امنیتی عراق میگویند که توانستند شهری در نزدیکی بغداد را از گروه داعش پس بگیرند. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از تلویزیون العراقیه، ارتش عراق روز جمعه اعلام کرده که شهر سنی نشین جرف السخر در 60 کیلومتری جنوب غربی بغداد را از نیروهای داعش پس گرفته است. همچنین رئیس ستاد ارتش فرانسه پیر دو ویلیه از حمله نیروهای ائتلاف علیه داعش به منطقه کرکوک در شب گذشته خبر داده است. به گفته او جت‌های جنگی ائتلاف 70 منطقه در کرکوک را بمباران کردند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش حاضر نیست رقم 2.2 میلیارد یورویی که از سوی اتحادیه اروپا به عنوان سهم بریتانیا از هزینه‌های سالیانه اتحادیه اروپا اعلام شده را پرداخت کند. آقای کامرون گفته این رقم غیر قابل قبول است و بریتانیا قصد ندارد این پول را پرداخت کند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که بریتانیا 6 هفته برای پرداخت این مبلغ فرصت دارد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آریا جعفری عکاس و مسئول عکس خبرگزاری ایسنا در پی انتشار تصاویر تجمع مردم اصفهان بازداشت شده است. بر اساس این گزارش ماموران امنیتی روز پنجشنبه وارد منزل آریا جعفری شدند و پس از تفتیش خانه و توقیف وسایل شخصی آقای جعفری او را بازداشت کردند.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. ادامه و تشدید حملات هوایی آمریکا علیه مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی بارقه امیدی در جلوگیری از سقوط این شهر به وجود آورده. امروز در بحث اقتصادی روز فریدون خاون درباره اقتصاد یا وضعیت اقتصادی ایران در ماه محرم برای ما خواهد گفت. شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهد داشت به تیترهای مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی ما رو با تازه‌های جهان ورزش آشنا خواهد کرد. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما که منتظر دریافتشون هستیم، می‌تونید از همینک اقدام کنید. از طریق دو شماره تلفن 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. نخستین گزارش امروز درباره آخرین تحولات شهر کوبانی است، شهری که دنیا همچنان نظاره‌گر نبردها در آن بین مبارزان کرد و نیروهای داعشه. در همین حال امیدها برای جلوگیری از سقوط این شهر اندکی قوت گرفته. شاهین بشیری.
به دنبال انجام 6 حمله هوایی طی 2 روز گذشته توسط نیروی هوایی ارتش آمریکا فراز شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه علیه نیروهای داعش، مقام‌هایی از ایالات متحده تأکید کردند که کوبانی سقوط نخواهد کرد. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که مدافعان کوبانی یک حمله دیگر از طرف گروه داعش را دفع کرده‌اند. این گروه از 5 هفته پیش تلاش می‌کند تا شهر کوبانی را تصرف کند. بر اساس گزارش‌ها مدافعان کوبانی با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا توانستند گروه داعش را از بخش‌هایی که در کوبانی تصرف کرده بود بیرون کنند و حال می‌کوشند مانع نفوذ دوباره داعش به این شهر شوند. در این ارتباط ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهای ائتلاف حدود 6600 سورتی پرواز علیه نیروهای گروه داعش در سوریه و عراق انجام داده و بیش از 1700 بمب بر سر این نیروها پرتاب کرده است. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در ارتباط با این حملات گفت که در ارزیابی کلی این عملیات نتایجی داشته است. شهر کوبانی از 3 طرف در محاصره نیروهای گروه داعش قرار دارد و تنها از طریق مرز ترکیه با دنیای خارج در ارتباط است. در تحولی دیگر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که در شهر تالین پایتخت استونی به سر می‌برد، به خبرنگاران گفته است که مدافعان شهر کردنشین کوبانی ورود شبه نظامیان ارتش آزاد سوریه برای کمک به کردها در مبارزه با داعش را قبول کرده و در حال مذاکره در مورد راه ترانزیتی ورود آنان به کوبانی هستند. ولی به گزارش خبرگزاری رویترز، صالح مسلم، یکی از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، روز جمعه اخبار مربوط به مذاکره برای الحاق 1300 شبه نظامی ارتش آزاد سوریه به مدافعان کوبانی را تکذیب کرد. او گفت ارتباطهایی با ارتش آزاد سوریه برقرار شده، اما هنوز توافقی که آقای اردوغان اشاره کرده صورت نگرفته است. پیش از این اعلام شده بود که حدود 200 پیشمرگه کرد عراق نیز برای کمک به مدافعان کوبانی از طریق خاک ترکیه راهی آن شهر خواهند شد. اما رئیس جمهوری ترکیه گفت که شمار این نیروها از رقم توافق شده 200 به 150 نفر کاهش یافته است. وی توضیحی در مورد دلیل این موضوع نداد. در تحولی دیگر، وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که کشورش در حال بررسی گزارش‌هایی مربوط به حمله داعش با گاز کلور به نیروهای امنیتی عراق است. جان کری روز جمعه 2 آبان پس از دیدار با همتای کره جنوبیش به خبرنگاران گفت که این گزارش‌ها بسیار جدی است و تا به دست آوردن اطلاعات لازم نمی‌تواند آنها را تایید یا تکذیب کند.
But I can tell you that we take these allegations very, very seriously, in particularly the most recent allegations about the use of chlorine as a chemical weapon.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز جمعه خبر داده بود که ماه گذشته 11 پلیس عراقی به بیمارستانی در شمال بغداد انتقال داده شدند که علائمی از مسمومیت با گاز کلور بروز داده بودند. برخی از مقام‌های عراقی به خبرگزاری‌ها گفتند که داعش در جریان جنگ با نیروهای عراقی در شهرهای زلوئیه و بلاد با گاز کلور به آنها حمله کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنان خود گفت استفاده از هر نوع سلاح شیمیایی خلاف قوانین بین‌المللی است و اتهامات اخیر نشان می‌دهد که عملیات آمریکا و متحدانش تا چه اندازه اهمیت دارد. به گفته وی، حمله احتمالی با گاز کلور استراتژی آمریکا در نبرد با گروه داعش را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
شاهین بشیری گزارش میداد. چند تا پیامک به دستمون رسیده. به ابتدا دو تا از پیامک های دیروز رو که قولش رو داده بودیم براتون بخونیم. شنونده ای نوشته چرا ما ایرانی ها اینقدر ترسو و بزدل شدیم که هر جنایتکاری هر چه بخواهد به سر ما نیاورد. نمونه آن اسید پاشی اصفهان که با چند میلیون جمعیت 200 نفر مخالفت خود را نشان دادند. امضا شاهین از شهر ری. شنونده دیگری به نام جاوید از قوچان نوشته تا زمانی که این رژیم بر سر کار هیچی درست نخواهد شد. شنونده دیگری هم نوشته تا زمانی که کشور پرقدرتی مثل ایران از اقلیم کردستان عراق حمایت میکنه داعش جرأت حمله به آنها رو نداره. این است فرق ایران و ترکیه. امضا علی از ایران آریایی. شنونده هم چند لحظه پیش پیامکی فرستاده که درش نوشته این آقایان دستگاه قضا و اطلاعات در مورد این اسید پاشی هنوز هیچ کس را دستگیر نکرده اند. چطور میگویند انگیزه شخصی بوده؟ من نمیدانم این حکومت مردم را به چه فرض میکند. شنونده از فارس این پیامک رو فرستاده. اینک چند تا از پیام های تلفنی شما رو بشنویم که راجع به اسید پاشی اظهار نظر کردید.
واقعا خیلی عجیبه که شما تو مردم دنبال متهم میگردید در رابطه با این اسید پاشی ها درتون. بابا اینا از خودشونن، کسی دیگری از آسمون یا از زیر زمین نیومده. والله میبینید همه حتی مقامات دولت دارن توجیه میکنن به نوعی.
خواستم بگم که یک نفرم که بلند میشه میره از تظاهرات کنندگان عکس و فیلم میگیره سری میریزن تو خونش و بازداشتش میکنن. خواستم اینم گناه این چیه؟ کجای این حکومت؟ حکومت آزادیه. کسی که بیاد عکس بگیره و مردم رو خبردار کنه این کجاش مجازات میخواد؟ صد رحمت به ساواک شاه.
من میخواستم راجع به این اسید پاشی تو اصفهان صحبت کنم و راجع به اون شعاری که مردم تو تظاهرات دارن و گفتن مرگ بر تفکر داعشی. و حقیقتا من میخواستم یه عذرخواهی از داعش بکنم، چون که اینجا به شخصیت داعش توهین کردن. شعور داعش بیشتر از اینا هست، چون داعش اگر سر میباره دیگه لااقل سر دشمن میبره و میگه دشمنه، ولی اینا هم اسید میباشن هم میگن ما خودی هستیم و هم مذهبی شما. لعنت بر اینا، چرا که بدتر هستن.
کدوم قانون، کدوم مملکتی که خودش تصویب میکنه، خودش رأی میده، خودش همه کار میکنه، کجا باید آدم بره شکایت بکنه؟ شکایت این مردم هم به جایی نمیرسه. مگر کشتار خاوران این همه جوان ها رو کشتن به جایی رسید؟ این مملکت تا وقتی دست اینا اسید پاشی ها هست، کشت و کشتار هست، مردم هم همه ساکت شدن برای اینکه شکماشون گرست نست.
از بلوچستان تماس میگیرم. خواهشی داشتم از خانواده محترم و بزرگوار مرحوم مرتضی سربندی، بیایید و بزرگواری کنید، شادی رو به خانواده تقدیم کنید، غمزدائی کنید تا خدا از شما غمزدائی کنه. مطمئن باشید، مطمئن باشید روح آن مرحوم را شاد میکنید. کاری کنید شاهد اعدام و داغدار شدن خانواده نباشید. به عنوان یک ایرانی و هموطن عاجزانه تمنا دارم مقدمات رضایت ریحان جباری رو فراهم کنید. خواهش میکنم از این.
اقتصاد ماه محرم و تحولات آن موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، فردا یک شنبه نخستین روز ماه محرم، ماه سوگواری برای امام سوم شیعیان، همونطور که همه میدونن. میخواستم از شما بپرسم که این ماه و مراسم سوگواریان آیا تأثیراتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
مراسم مذهبی در ایران و به خصوص اونچه که در ماهای رمضان و محرم میگذره بر کسب و کار و زندگی اقتصادی کشورم تأثیر میذاره. ایران از این لحاظ البته یک کشور استثنایی نیست. مذهب بازار وسیعی رو برای شماری از کالاها و فعالیت‌ها به وجود میاره، رفتارها رو عوض میکنه، مشاغل خاصی رو ایجاد میکنه، جریان‌های مالی به راه میاندازد. ابزار مورد استفاده طی ماه محرم از سنج و دهل گرفته تا سپر و علم و زنجیر و کتل یا در بنگاه‌های خاصی تولید میشند یا کسانی اونها رو از خارج از جمله چین وارد میکنند. بازار مواد غذایی طی این ماه رونق میگیره و همینطور بازار وسایل خاص خدمترسانی به عزاداران. فرصت‌های شغلی موقتی برای بعضی از قشرهای اجتماعی به وجود میاد. کسانی از جمله مداحان بخش مهمی از درآمد سالانه خودشون رو در این ماه به دست میارن. توریسم زیارتی به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا میره. خلاصه اینکه ماه محرم بازار بزرگی به وجود میاره و منشأ جابجایی صدها میلیارد تومان هست.
آقای خاوند، پیش از پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی بخش عمده هزینه مراسم سوگواری ماه محرم توسط مؤمنان ثروتمند تأمین می‌شد. می‌خواستم از شما بپرسم که در حال حاضر مخارج این مراسم از کجا تأمین میشه؟
یکی از مهمترین منابع تأمین مالی مراسم محرم چه پیش از انقلاب و چه امروز موقوفات هستند. کسانی هم از میان مؤمنین که استطاعت مالی لازم رو دارند در این تأمین مالی شریک میشن. پیش از انقلاب دولت بخشی از این هزینه مراسم رو تأمین میکرد، ولی با استقرار جمهوری اسلامی مشارکت دولت در تأمین مالی مراسم محرم به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفته. در قانون بودجه منابع قابل ملاحظه‌ای اختصاص داده شده به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که عمدتاً نهادهای مذهبی هستند و طبعاً بخشی از این اعتبارات رو برای مراسم عزاداری هزینه می‌کنند. نهادهای دولتی و عمومی مثل وزارتخانه‌ها و همینطور شهرداری‌ها با کمک‌های نقدی و غیر نقدی خودشون به رونق این مراسم کمک میکنند.
آقای خاوند، بر کسی پوشیده نیست که کشور با عواملی مثل رکود و تورم همراه است. میخواستم بپرسم که چنین عواملی بر مراسم سوگواری ماه محرم تأثیر میگذاره؟
در اینکه رونق یا رکود اقتصادی بتونه بر شکل برگزاری این مراسم تأثیر بذاره تحقیقی انجام نگرفته یا دست کم من از اون بیخبرم. در عوض همین امروز در سایت اقتصاد نیوز در پیوند با محرم مطلب جالبی میبینیم در مورد خانواده‌ای که از 37 سال پیش تا امروز مراسم عزاداری حسینی رو برپا کرده و فهرست مخارج خودش رو هم یادداشت کرده. میبینیم که طی این 37 سال از 1356 تا سال 92 هزینه های این مراسم برای این خانواده بیش از 5100 برابر شده. این بیانگر تأثیر تورم هست بر هزینه مراسم مذهبی.
آقای خاوند خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، امروز مرور بر صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه شهروند آغاز می کنید که تیتر اولش درباره شناسایی فرد اسید پاشه.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که با شناسایی چهره مضمون اصلی اسیدپاشی های اصفهان از سوی برخی از قربانیان این اسیدپاشی ها، تحقیقات درباره این ماجرا در استان اصفهان به مرحله تازه‌ای وارد شده. علاوه بر این، روزنامه شهروند گزارش بورسی های مسئله دار رو که روز گذشته از سوی دولت آقای روحانی ارائه شده مورد توجه قرار داده و عکس یکی خودش به هم به برگزاری جشنواره‌ای به عنوان جشنواره شهر آماده اختصاص داده، اما نوشته که شهر ما آماده حوادث مختلف نیست.
روزنامه ایران هم در پیوند با اسید پاشی درباره مأموریت سه وزیر دولت در پرونده اسید پاشی اصفهان تیتر رو عکس زده.
بله، روزنامه ایران عکس آقای محمود علوی، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی و همچنین آقای مصطفی پور محمدی وزرای اطلاعات کشور و دادگستری دولت آقای روحانی رو در صفحه اول منتشر کرده و نوشته که آقای حسن روحانی یک دستور ویژه‌ای صادر کرده، خطاب به این سه وزیر و اونها رو مأمور رسیدگی و به نتیجه رساندن پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان کرده. روزنامه ایران یک گزارش داره درباره اینکه شرکت بوئینگ، هواپیماسازی بوئینگ، سرانجام بعد از 35 سال با ایران وارد مذاکره شده که قطعات و بخشی از کالاهای مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی ایران رو به این کشور بفروشه.
روزنامه جوان هم به شیوه خودش به موضوع اسیدپاشی پرداخته. آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه جوان تیتری که خودش رو اختصاص داده به واکنش در قبال اخباری که درباره اسیدپاشی های اصفهان منتشر شده و تیتر زده که موج سواری فتنه‌گران روی اسیدپاشی اراذل، از قول آقای محمد رضا نقدی فرمانده بسیج، نوشته که شبکه رسانه‌ای فتنه 88 و اسیدپاشی اصفهان یکیست. یک عکسی که خودش رو هم روزنامه جوان اختصاص داده به بازی های پارا آسیایی و خبر داده که 120 مدال از سوی ورزشکاران ایرانی در این بازی ها کسب شده.
مسئله بورسیه ها در روزنامه اعتماد هم مورد توجه قرار گرفته. آقای رفیع‌زاده.
بله، گزارش و تیتر اصلی روزنامه اعتماد امروز گزارش بورسیه ها به مردم هست. این روزنامه اشاره کرده که آقای حسن روحانی دو روز بعد از اون که وعده کرده بود این گزارش رو ارائه خواهد کرد، دولتش این کار رو انجام داده و نوشته که روزنامه اعتماد بین سالهای 82 تا 88 تا 92 3772 مورد بدون آزمون وارد بورسیه شدن و از دولت آقای احمدی نژاد بورسیه دریافت کرده بودند. عکسی که این روزنامه هم گفتگویش با غلام حسین کرباسچی که دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی است درباره دولت آقای روحانی.
نسیم توافق بر فراز مذاکرات تیتر بزرگی است که امروز در روزنامه تعادل جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه تعادل امروز گزارش مفصلی داره درباره مذاکرات هسته‌ای که در مرحله کارشناسان در حال انجام هست و این روزنامه نوشته که طرفین از پیشرفت دلگرم کننده مذاکرات سخن گفتند و به همین دلیل احتمال وزیدن نسیم توافق بر فراز مذاکرات وجود داره. عکس یکی روزنامه محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت هست و گزارشی درباره پیشنهادهای اقتصادی ایران به دوحه.
چشم ایران به بازار 5 میلیارد دلاری قطر تیتری است که روزنامه اقتصادی کسب و کار امروز منتشر کرده در صفحه اولش.
بله، روزنامه کسب و کار گزارشی منتشر کرده درباره مذاکرات وزرای تجارت و اقتصاد تهران و دوحه، و این روزنامه از قول مقام‌های اقتصادی دولت آقای روحانی نوشته که سطح حضور ایران در قطر میتونه به حدود 5 میلیارد دلار برسه. عکسی که این روزنامه گزارش خواندنی هست درباره فرهنگ فروشی کنار خیابان، آثار فرهنگی که به دلیل کمبود جا یا مشکلاتی که هنرمندانشون دارن در کنار خیابان ها عرضه میشه.
عکسی از قطار لوکس توریست های اروپایی که به ایستگاه زنجان رسید در صفحه اول دنیای اقتصاد.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد امروز گزارش مفصلی داره در پیوند با همین عکس یک درباره مسافرانی که با دادن چند هزار یورو راهی سفر به تهران شدن با قطاری لوکس از بوداپست، که این قطار در حال حاضر به زنجان رسیده و تا اصفهان و شیراز هم قرار است بره. روزنامه دنیای اقتصاد یک گزارش هم داره درباره جنگ ارضی و اشاره کرده که برخی از دولت‌ها در تلاش هستند دولت‌های ارزش پول ملی کشورهای دیگر رو کاهش بدن.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای حسینی.
یک اسمس کوتاه برامون اومده، شنونده ای نوشته که به مجلس شورای اسلامی نباید گفت اسلامی، باید بگیم مجلس شورای داعش با این قوانین ضد بشری که تصویب میکند. نظر این شنونده است که نامش هست حسن از ایران. با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم ببینیم از جهان ورزش چه خبر.
در روز پایانی بازی‌های پاراسیایی 2014 اینچون در کره جنوبی، کاروان ایران جمع مدال‌های خود را به 120 رساند و در مکان چهارم باقی ماند. 37 طلا، 52 نقره و 31 مدال برنز. 4 سال پیش نیز ایران در بازی‌های پاراسیایی گوانگژو در چین چهارم شده بود. روز جمعه آخرین مدال‌های طلای ایران در پرتاب دیسک و وزنه‌برداری به دست آمد. در پرتاب دیسک در کلاس F44 که به ورزشکارانی اختصاص دارد که یک پای خود را از ناحیه زانو از دست دادند، فرزاد سپهوند با رکورد 49.8 متر اول شد. در وزنه برداری نیز سیامند رحمان در دسته فوق سنگین 292 کیلو وزنه را در حالت درازکش بالا برد و مدال طلا گرفت. وی همچنین یک رکورد جدید جهانی در این رشته به جای گذاشت. رحمان سیامند در گزارشی در شبکه خبر گفت:
واقعا خیلی خوشحال هستم از اینکه تونستم مدال طلا رو به دست بیارم. خیلی وقت بود تمرین خوبی نداشتم بعد مسابقات لندن، ولی بازم تشکر میکنم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن.
روز جمعه در بازی‌های پاراسیایی اینچون ایران اگر یک مدال طلای دیگر به دست می‌آورد، به جای ژاپن در مکان سوم در جدول رده‌بندی قرار می‌گرفت. مکان‌های اول و دوم را در جدول رده‌بندی مدال‌ها چین و کره جنوبی به دست آوردند. در مسابقات تکواندوی جایزه بزرگ منچستر در انگلیس که با شرکت 59 کشور جهان از دیروز آغاز شده است، سجاد مردانی از ایران در وزن 80 کیلو با 2 پیروزی مقابل حریفان لهستانی و ترک به دور سوم رقابت‌ها راه یافت. ایران با یک تیم 7 نفره در بخش مردان این مسابقات شرکت کرده است. در جایزه بزرگ تکواندوی منچستر به نفرات اول تا سوم هر وزن به ترتیب 5000، 3000 و 1000 دلار جایزه نقدی پرداخت می شود. هفته نهم فوتبال قهرمانی باشگاه های اسپانیا لالیگا دیشب با یک بازی در زمین سلتا ویگو تیم رده ششم جدول آغاز شد. این بازی با 3 گل همراه بود به سود سلتا ویگو در برابر لوانته ته جدولی. به گزارش شبکه بین سپورتس، گل سوم سلتا ویگو در دقیقه 90 توسط الکس لوپز وارد دروازه لوانته شد. اما شاهبیت بازی‌های این نیم فصل لالیگا امشب در هفته نهم برگزار می‌شود که بسیاری از فوتبال دوستان جهان به آن چشم دوختند. ال کلاسیکو در مادرید، رئال مادرید در برابر بارسلون، دو رقیب دیرینه در فوتبال اسپانیا. آنچه بازی امشب را از سایر بازی‌های ال کلاسیکو متمایز می‌کند، حضور لوئیس سوارز، ملی‌پوش اوروگوئه است در تیم بارسلون که در پایان محرومیت 4 ماهه برای نخستین بار در یک مسابقه رسمی پا به توپ می شود. سوارز در جام جهانی 2014 برزیل در مسابقه اوروگوئه ایتالیا با گاز گرفتن مدافع ایتالیایی با محرومیت 4 ماه از سی فیفا روبرو شد که امروز 4 ماه تمام می شود. سوارز در تیم بارسلون در کنار لیونل مسی و نیمار خط حمله بارسا را تشکیل می دهد. در تیم رئال مادرید نگاه ها برای گلزنی متوجه